أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای تقریب خیار عیب و مصون موندن این بیع از قرار تا کنون سه راه فنی ارائه شد و یک راه تعبدی. برخی از فروع آینده که بر این سه راه فنی و اون راه تعبدی مبتنی است، باید بار دیگر این سه راه فنی مطرح بشه و همچنین اون راه تعبدی اجمالاً اشاره بشه تا ببینیم کیفیت استنباط این فرع جدید چگونه است. اصل اون فرع جدید این است که اگر چنونچه فروشنده در کالایی که احتمال عیب درش است تعهد بکند که اگر معیب در آمد شما خیار داشته باشید، آیا این تعهد خیار آور هست یا خیار آور نیست، یا تأکید مبانی دیگه است. اگر طبق اون سر راه فنی خیار عیب ثابت شده باشد، دیگر معقول نیست تصریح این فروشنده به اینکه من متعهدم اثر فقهی جدید داشته باشد، مگر اینکه تکرار تأیید هم حرف قبلی باشد. و اگر گفتیم خیار عیب با این راه‌های فنی ثابت نمی‌شود، با راه تعبد ثابت می‌شود، تعهد این شخص به این که من متعهدم اگر معیب درآمد شما حق فصل داشته باشید، این یه اثر تازه است که در کنار اون اثر تعبدی. آیا تصریح به خیار اثر جدید می آورد یا نه؟ برخی ها گفتن مطلقا نمی آورد، بعضی ها گفتن مطلقا می آورد، برخی ها گفتن این مبانی چون فرق می کند رو بعضی از مبانی که فنی باشد نمی آورد، رو بعضی از مبانی که تعبدی باشد می آورد. ترسیم این مسئله بدون حضور ذهنی نسبت به اون سر راه فنی یک، و اون راه تعبدی دو، بدون اونها محقق نخواهد شد. لذا ناچاریم که اون سر راه فنی رو بار دیگر به طور اجمال ذکر بکنیم، اون راه تعبدی رو هم که نیازی به تفصیل ندارد به اجمال ذکر بکنیم تا معلوم بشه که این راه جدید اثر جدید می آورد یا نه. بهترین راهی که انتخاب شده بود برای رفع قرار از یک طرف و اثبات خیار از طرف دیگر، همون راهی بود که بعض مشایخ ما رضوان الله علیهم طی کردن، و اون این است که اون چه که رافع قرار است وسوق نوعی است که حالا این یا از اخبار بایه به دست می آید یا از وصف کردن اون رابط و دلال و واسطه به دست می آید یا از راه دیگر. وسوق نوعی باعث رفع قرار است ولو این شخص وسوق پیدا نکند. یک، شرط ضمنی باعث تحقق خیار عیب است. دو، و مرزهای این دو هم مشترک می کند. اون وسوق نوعی سلامت کالا را تأمین می کند، این شرط ضمنی تعهد در وفای به عقد را. مرزها هم کاملا از هم جدا، هرگز این دو مطلب به یک جا توجه نمی کنند. اون وسوق نوعی ناظر به این است که این کالا صحیح است، چون کالا صحیح است شما نه جهل دارید نه خطر، پس غرری نیست، پس معامله صحیح است. این در قلم را به اول. حالا که معامله صحیح شد، آیا معامله لازم است یا خیاری؟ اون شرط ضمنی میگوید که باید صحیح باشد و اگر چیزی صحیح نباشد شما حق پس دادن دارید، میشه خیار. این دوم ناظر به لزوم عقد است، اون اول ناظر به صحت کالاست که زمینه صحت عقد را فراهم میکنه. این را مبسوطاً گذشت به ثابتم شد مثلا که محذوری نداره. راه فنی دوم راه بود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه طی کرده بودن و اون اسارت السلامه بود. فرمودن اسارت السلامه هم غرر را رفع میکند هم خیار را ثابت میکند در صورتی که عقد مطلق باشد که مفروضم همین است. اگر اسارت السلامه داشتیم و فروشنده تبری از عیب نکرد، نگفت به این که این یه مقداری زده از ارزون تر میدم، یک، نگفت که من کاری به درونش ندارم، صحیح یا درآمدی سال و عیب مال خودت، دو، نه تصریح به عیب کرد نه تصریح به تعمیم، هر دوی اینها منافی اطلاق هست. اگر مطلق فروش اطلاق عقد یقتضی الاشتراط، اصالت و سلام هم برای هر دو کافی. این اصاره مطلقه محشفه با تقریبه تا نقل داشته. اولشون این بود که اصالت و سلام هرگز اشتراط رو ثابت نمی کند. اصالت و سلامه حد اکثر سلامت کالا را تأمین می کند، نه اشتراط را. اشکال دومشون این بود که اگر اطلاق عقد مقتضی اشتراط است، اصالت و سلامه چه سهمی دارد؟ این دو تا اشکال برهم آخود. اون چی که می توانست نقد فرمایش مرحوم شیخ انصاری باشد این بود که اون بیان شریف شیخ انصاری صغرن و کبرن ممنوع است. صغرن ممنوع است برای اینکه اصالت و سلامه نسبت به این میوه ها و امثال میوه ها که بسیار از اینها یه مشکلی دارن بالاخره، مگر اینکه شما اینا رو عیب ندونید، غالب اینها یه مشکلی در درونشون هست، زندگی هست یا شیرین نیستن، کمن به کیفنی مشکلی دارن، یه میوهی که واجد همه اوصاف باشد بسیار کم است. پس ما هم که اصالت و سلامی نداریم، مگر که شما اینا رو عیب ندونید. بالاخره کدوم یخچال از خریدید شما که مشکل پیدا نکرد؟ کدوم تلویزیون از خریدید مشکل پیدا نکرد؟ کدوم رادیوست که مشکل پیدا نکرد؟ بالاخره این همه شون یه مشکلی در نصبشون، در آنتنشون، در پیچ و مهرهشون، در سیاه‌سفیدشون، رنگی بودنشون دارن دیگه، غالب اینها یه مشکلی دارن. خب پس بنابراین اصالت و سلام این است. اون روزی که مرحوم شیخ انصاری میگفت کالاهای دیگری نبود، همین کالاها بود دیگه، کالا غالب کالاها کالاهای فواکه و اسمار و حبات و امثال زارش بود. خب پس اصالت و سلام صغرن ممنوع است. گذشته از این که برفرض ما اصالت و سلام داشته باشیم، اصالت و سلام سال ثابت نمی کند که این کالا شخصی سالمه که. پس اصالت و سلام این دوتا مشکل داره. در باره تعهدم که اصالت و سلام مستلزم اشتراط نیست. اصالت السلامه حد اکثر بتواند غرر رو رفع کند، نه خیار رو ثابت بکند. اصالت السلامه چکار به اشتراط داره؟ این به منظره تو وصف است، به منظره گزارش بایی است. گزارش بایی و وصف مبی هرگز ولی تعهد نیست. پس این دوتا اشکال نسبت به مرحوم شیخ وارد است. راه سوم که اون هم راه فنی بود، این بود به این که در بسیار از تعبیرهای فقها رضوان الله علیه این است که اطلاق عقد مقتضی این است که این کالا صحیح باشد و اگر صحیح نبود شخص خیار دارد. از اطلاق عقد میخوان توسل کنند. اطلاق عقد معناش این است که هیچ کدام از این دو قید رو ندارد، نه فروشنده میگوید این یه مقداری زده است، زده دارد، آسیب دیده است و مسئول نیستم، یا میگوید اگر معیب در آمد من مسئول نیستم، یا تصریح به تعمیم میکند، میگه من مطلق شفا شما فروختم، خواه سالب خواه معی، یا تبری از عیب یا تصریح به تعمیم، هر کدام از اینها باشد دیگه دست فروشنده باز است و جا برای خیار نیست. ولی اگر هیچ کدام از اینها نبود، میگن عقد مطلق است و این در اطلاق خیار آور است. چرا خیار آور است؟ برای اینکه اطلاق چه در باب معاملات، چه در باب عبادات، چه در مسئله حقوق، چه در مسئله احکام، چه در مسئله وضعی، چه در مسئله تکلیفی، یه وزانواهدی دارد و این است که طبیعت صلاحیت شمول داشته باشد. یک، اون آمر یا اون کسی که انشاء کرده ای رو نظیر بایه آگاه به حوزه این طبیعت باشه. دو، و حکیم و عاقل باشه. سه، مطلبی را متوجه به این طبیعت گسترده بکند. چهار، این همه را یکسان شامل می شود. پنج، این راه اطلاق گیری است و فرق نمی کند چه در احکام تکلیفی چه در احکام وضعی. چرا همه یک سانشان می شود؟ برای اینکه هیچ تفاوتی نیست، نه در انطباق اون طبیعت بر این افراد تفاوت است، نه در اندراج این افراد تحت اون طبیعت تفاوت است، لذا همه را یک سان شامل می شود. نه، اگر برخی از این افراد یه مشکلی داشتن، یه خصیصی داشتن که اگر طبیعت بخواهد منطبق بر اونها بشود یا اونها بخواهند تحت طبیعت مندرج بشوند، یه قید زائدی لازم دارد. اگر یک فردی این چنین بود، طبیعت او رو شامل نمی شود، این در اطلاق از او منصرف است. پس وقتی طبیعت به نحو اطلاق چیزی رو شامل می شود که نه انطباق اون طبیعت بر اون فرد معونه زائد بخواد، نه اندراج این فرد تحت اون طبیعت معونه زائد طلب بکنند، اگر یه فرد این چنین بود، این طبیعت او را شامل نمی شود. روی همین اصل است که گفتند به این که اگر مولا امری را کرد، دائر مدار بین وجوب تعیینی و تخییری بود، اصل تعیین است. اگر مولا امری کرد، دائر مدار بین وجوب عینی و کفایی بود، اصل وجوب کفایی است، این نیست. این را از چه استفاده میکنن؟ اصل در عوامل در وجوب تعیینی است، نه تخییری، عینی است، نه کفایی. چرا؟ برای اینکه در دوران ام بین وجوب عینی و کفایی، وجوب کفایی یه قیدی میخواهد که اگر اون واجب بخواهد کفایی رو شامل بشود یا واجب کفایی بخواهد مندرج تحت اون طبیعت باشد، یه قیدی میخواهد. میگن این شی بر شما واجب است، ولی اگر دیگری انجام داد از شما ساقط است، یه قیدیه دیگه. اما واجب عینی معنیش اینه که شما این رو باید انجام بدید، چه دیگری انجام بده چه دیگری انجام نده. اگر واجب کفایی باشه، معنیش این است که این بر شما واجب است در صورتی دیگری انجام نده، اگر دیگری انجام داد از شما ساقط است. خب این یه قیدی است. وجوب کفایی اگر بخواهد مندرج تحت مطلق طبیعت بشود و اون طبیعت به نحو اطلاق شامل این بشود، یه معنی زائد طلب بود. و ها کذا در دوران ام بین واجب تعیینی و تخییری، در وجوب تعیینی قیدی نمیخواهد، مولای چیزی را از شما مخاطب طلب کرده، اما در واجب تخییری یه قید جدید میطلبد و اون است که این شی بر شما واجب است، ولی اگر اون واجب اون شیء دیگر را انجام دادی، این دیگه لازم نیست انجام بدی، یعنی مخیری بین الف و با. خب یه قید جدیدی است، این یه معونه زائده است. اگر طبیعت بخواهد این خصوصیت شامل بشود یا این خصوصیت تحت طبیعت مندرج بشود، یه معونه زائد طلب دارد. لذا طبیعت وقتی مطلق است، وقتی که مطلق شد، افراد را متساویت الاقدام شامل می شود که معونه زائد نداشته باشد. اگر چیزی معونه زائد داشت، باید قید بشه. این اصل کلی، این در حقوق و احکام تکلیفی و وضعی یکسان. اینجا سخن از مولا و امر و عبد و امتثال و اجتناب و امثال ذالک نیست. یه قانون و عقلائیس فرق نمی کنند، چه در معاملات باشه چه در احکام تکلیف انشایی باشه. اینا وقتی یک فروشنده حکیم گفت که یک کیلو میوه فروختم، این مقدار سیب فروختم، این سیب هم افراد متعدد داره، اگر یکسان باشن این افراد، خب این طبیعت در انطباقش بر اونها و اندراج اون افراد تحت این علاوه‌زار واحد است. وقتی هم افراد یکسان بودن، هم انطباق طبیعت بر اونها یک آسان است، هم اندراج اونها تحت بید. اما اگر معیب بود، این باید بگوید به این که من از این عیب تبری دارم، یک، یا مطلق می فروشم چه سالم در بیاید چه معیب، دو، یکی از این دوتا کار را باید بکند وگرنه این طبیعت شاملش نمی شود. چون یکی از این دوتا کار را نکرد اینا معونه زائد دارن، طبیعت خود به خود متوجه به اون صحیح می شود. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهد معیب را شامل بشود باید فروشنده بگوید به این که اگر معیب در آمد من مسئول نیستم، یا من مطلق می فروشم چه معیب در بیاید چه در بیاید. این را که نگفته، ما میگیم اندل اطلاق، اندل اطلاق یعنی تبری از عیب نکرده، یک، تصریح به تعمیم نکرده، دو، اگر اطلاق گفت منصرف میشد به خصوص ساله. این راه سوم هم راه فنی بود که برخی از فقها رضوان الله علیهم طی کرد. این راه بعد از تقریبی که شده حد اکثر غرر رو رفع بکند، نه خیار را اثبات بکند. چرا؟ برای اینکه نه اطلاق به معنای اشتراط است، نه ترک ذکر رو نمیدونم ترک قید و امثال ذالک به معنی تعهد جدیده. این منظره وصفه، این منظره اخباره. اگر بایخ خبر داد که این سالم است یا دیگری این کالا را وکی اون کسی دلال رابط بود وصف کرده که این سالم است، خب اگه خلاف در آمد چه تعهدی داره که شما بگید خیار است؟ اگر قائل شدیم به اینکه خیار عیب تعبد است، که همین که وایه وصف کرد ولو تعهد نکرده باشه، شرط ضمنی هم نباشه، نه شرط ضمنی نه شرط سری، خریدار خیار دارد، کما ذهب الیه بعض. مرحوم از فهم کاظم رضوان الله نظر شریفش این است که خیار عیب خیار از باب تعبد است. شاید سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم به این سهم میمیل نباشد که با تعبد ثابت می شود. البته اون مسئله عرشش با تعبد ثابت می شود، ولی اصل خیار اثباتش به تعبد نیست. نشانش همه این معاملاتی است که در کشورها و شهرهای چند ملیتی است. در این شهرهای چند ملیتی که توش مسلمان است و یهودی هست و مسیحی هست و مجوس هست و ملحد، همه میان از این میوه فروش میوه می خرن. برای هر کدوم هم هر کس میوه در مد برو پس می ده. این که حق داره پس بده، این معلوم میشه رو غریزه و غلاست، همین رو مشار امضا کرده، نه این رو تعبد شر باشد که اونو که به شر معتقد نیستن هم این کار رو میکنن دیگر. گرچه حکم شر و دستور تعبدی شر نیازی نیست که اون طرف این معتقد باشن، این نقض از اون جهت نیست. بیان ذالک این است که منظور ما این نیست که حالا اونه که مسلمان نیستن نباید خیار عیب داشته باشن اگر غالب تعبد شدی، این منظور این نیست، چون اگه منظور این باشد این اشکال وارد نیست، زیرا بنابر تعبد معنیش این است که هر خریداری چه مسلمان چه کافر خیار عیب دارد. معنای تعبد این نیست که من فقط حفر را برای پیروان خودم میارم، که معناش این است که وقتی که فرمود این فروشه نجس است، این هر که چه من دین قبول داشت و چی نداشته باشه وقتی دست بیزده دستش آلوده میشه. اگر گفته شد خیار عیب هست، معنیش این است که هر خریدار خیار عیب دارد، چه مسلمان چه غیر مسلمان. نه معنیش این است که اگر کسی مسلمان بود خیار عیب دارد، لکن اونا که اسلام قبول ندارن یه هم چیزی هم نشنیدن، این غرائزشون هست، این قانون رو محترم میدونن. معلوم میشه برابر اون غریزه است، معلوم میشه ارتکاز و غرائی است، نه تعبد شرعی. خب بشه سیاد خیار برش، نه منظور این که بله اگر قائل به تعبد شدیم میگیم که دلیل خیار عیب همون تعبد است، اما این آیون میخوان از راه فنی درست کنن بگن اون روایت مؤید است مؤسس. خب اگر تحییر روایت تأیید میکنن تأسیس نمیکنن، خیار را ما باشه ثابت بکنیم، این حق را اصل در معاملم که ثابت شد لزومه. چه چیزی جای در برابر اصالت لزوم میسته؟ این بزرگواران میخوام بگن که همونطوری که اطلاق اوامر و تبایع امریه متوجه وجوب تعیینی میشه نه تخییری، عینی میشه نه کفایی، اینجا متوجه صحیح میشه نه معیب، برای اینکه اگر معیب باشه معمول زائد داره، تعیید میشه ما هم قبول داریم اطلاق بله دیگه اینا همه رو بدن. میخوام بگن که خیار عیب از راه این که منصرف میشه به مسحی، اشکال این است که انصراف به صحیح معنیش تعهد نیست. خیار وقتی میاد که اصل در معامله لازمه، چه چیزی جلو اصالت لزوم رو میگیره؟ تعهد فروشنده. تعهد فروشنده معناش این است که ما کالای را باید تأمین بکنیم که شرایط عوضه است، این سالم. یک دو مرحله را بعد از تأمین کالا داریم، یکی مرحله عقد، یکی مرحله وفای به عقد. مرحله عقد مرحله تملیک و تملک متقابل است، یعنی فروشنده میگوید من کالا را تملیک کردم، خریدار میگوید که من پذیرفتم و ثمن را تملیک کردم، این ماری. مرحله سوم این است که خب حالا که تعهد تملیک کردیم پای عهدمون میستیم یا نمیستیم. بسیار خوب، این اوفو که به عقد برمیگردد مرحله سوم است. پس ما یک کالایی داریم که سلامتی او رو با تامین بکنیم، یک عقد داریم که تملیک و تملک متقابل است، یکی عهد داریم که ما پای این تملیک میستیم. این آیا مطلق است یا مشروط؟ اگر این مشروط نباشد اصالت لزوم میگیره و کسی حق پس دادن نداره، لذا این آیون میگن که کالایی که فروخته شد پس نمیگیرد، حق با ایناست که بنویسن. چرا؟ برای که اصل در معامله لزومه. ولی اگر چون چه این مرحله سوم گره خورد، یعنی خریدار گفته بود من وقتی پای عهدم میستم که کالای من صحیح باشد، این میشه در شرط ضمنی. خیار از اینجا میآید، اونی که جلوی لزوم رو میگیره این تعهد است، وگرنه تملیک اصل صحت عقد رو تأمین میکنه. نه با اطلاق فقط، نه اصل عقد که صحیح شد اوفو بالعقود، میگوید که هر عقدی هر جوری بستی وفا کن، نه عقد را وفا کن مطلقا هر جور بستی. اوفو بالعقود معناش این است که وفای به عقد واجب است کائنا ما کان، هر جور بستی، نه معناش این نیست. نه در راه فنی سوم که میگن اطلاق عقد منصرف میشود، میگیم این اطلاق عقد که منصرف شد در حد وصف و گزارش است، تعهد نمی آورد. شما خیار رو چی ساز بکنید؟ مگر خیار با اوفو بالعقود که لزوم میاد، نه خیار با اوف بالعقود لزوم میاد نه خیار. خب اگر تعهد باشد پس خیار نیست، همیشه لزوم دیگه. اوف بالعقود یعنی این عقدی که بستی وفا بکن، یعنی لازم است، یعنی خیار نداری. خب بسیار خوب، پس معلوم شه که اوفو بالعقود معناش این نیست که این عقد را وفا کن هر جور کاید مکان، معناش این که این عقد را هر جور بستی وفا کن. عقد را اگر مشروط بستی مشروط، مطلق بستی مطلق. اگر این مرحله سوم گره نخوره باز باشه، این عقد میشه لازم. این بزرگوارانی که راه سوم رو طی کردن میگن به اینکه این اطلاق متوجه اون صحیح میشد. بسیار خوب، ما انصراف قبول کردیم، اما این تعهد و اشتراط ضمنی را شما از کجا در میاری؟ این از به منزله تصریح بایست، باید اگر صریحا گفت به اینکه این کارا صحیحه، از این بهتر که نیست، خیار عیب ثابت نمیشه. مگر اینکه بگیم تعهد کرده، اینکه تو تعهد کرده را از کجا در بیاری؟ اگر چون که غریزه، اون حرف اول و برمیگرده، یعنی غرایز اغلا بر این است که اینا متعهدن که سالم تحویل بدن. این حرف مبنی راه اوله. راه اصالت و سلامه این نبود، راه سوم هم این را نمیرسونه. یه وقتی ما یه چیزی تو ذهن ما هست که مطابق با غرایز اغلا است، ولی وقتی که آمدیم رو کرسی فقه باید این رو تبیین کنیم. اگه تبیین نکردیم اشکال آخوند و امثال آخوند رضوان الله علیهم وارد میشه. یه وقتی میگید که وقتی هرچی وقت کم آوردیم بگیم غریزه اغلا اینه، خب بله غریزه اغلا هم همینه، ولی این رو باید اول بگفتیم. در تقریر دلیل باید انسان بره تو متن غریزه اغلا، او رو در بیاره، کندوکاف بکنه، نبت بکنه تا بشه استنباط. وقتی استنباط کرد یه مطلب نقد علمی در دستشه، میگه غریزی و اغلا اینه، نشانشون شهرهای چند ملیتی است که هم میارن پس میدن، و فروشنده هم نمیتونه بگه من اینکه چیزی که فروختم پس نمیگیرم. چرا؟ برای اینکه تعهد داره که سالم تحویل بده. اما اگه سالم تحویل داد دوباره کسی باور پس بده، میگه پالی که فروختم پس نمیگیرم. این دو حرف رو همه میگن، نه تنها مسلمان ها، این شهرهای چند ملیتی شاهد خوبی است برای ما. معلوم شه تعهدی است دیگه. یه وقت انسان که کم آورد میگه غریزه و اغلا این، خب بله اگه کم آورد دادم با معلوم شه که راه فنی رو درست طی نکردیم، ولی راه فنی رو که درست طی بکنیم دیگه کم نمیاریم. غریزه و اغلا اینه، ولی عرفو ببارک نشانش هم شهرهای چند ملیتی است. خب این معنا راه سوم پس راه درستی نبود، یعنی کمبودی دارد. راه دوم که راه مرحوم شیخ انصاری بود هم کم بود دارد. راه اولم راه تام است. راه چهارم راهی است که مرحوم اسلام کاظم و امثال ایشون رفتن به یه خیار عیب، اصولا با تعبد ثابت میشه. بسیار خوب. فاذا تمهدت هذه المقدمه که مشتمل است بر سه راه فنی و یه راه تعبدی، حالا وارد اون فرع میشیم. اون فرع اینه، اگر فروشنده به صراحه متعهد شد که اگر من معیب در آمد شما خیار عیب داشته باش، نصوص دیگه اونجا که عرش رو ثابت میکنند، منتها چون اصل خیار نیازی به اون نبود نقل نمیکنند، ولی قسمت مهم بحث خیار عیب همون جریان عرش است که عرش فقط از راه نص ثابت میشه دیگه. میگوید خیار داری و از لا خیارم سگونه است، یا فحص میکنید یک، یا امضا میکنید بدون عرش دو، یا امضا میکنید معل عرش سه. حالا این عرش گیری در ردیف شعب دیگه است یا این در محرومیت از رد مطلب دیگه است، که آیا مطلقا از همون اول میتونه عرش بگیره یا نه وقتی که تصرف کرد و نتوانست رد بکند و ناچار قبول بکنه میگن عرش بگید. چون در روایات عرش این نکته هم هست که این شخص تصرف کرده، چون یکی از مسقطات خیار تصرفه، حالا چون شخص چون تصرف کرده نمیتونه برگردونه، حضرت فرمود عرش بگید. او رو با تو مبحث عرش روشن بشه که آیا واقعا عرش در ردیف اون دو ضلع دیگه است یا نه وقتی که تصرف شده به شخص نمیتونه برگردونه عرش میگیره. خب اون فرق اینه، اگر فروشنده تعهد کرده که اگر نیب در آمد شما خیال داشته باشه میتونی پس بگیری، پس بدی منو پس بگیر، آیا این تأسیس است یا تأکید؟ اگر ما گفتیم مبنای بعض مشاق پذیرفتیم، یا مبنای شیخ رضوان الله پذیرفتیم، یا مبنای بعض فقهای دیگه پذیرفتیم، به استناد اون غریزه عقلا و ارتکازات مردمی به وسوق نوعی قرار را برطرف کردیم و خیار را ثابت کردیم که راه اول بود، یا به استناد اصالت و سلامه به اطلاق عقد هم قرار را برطرف کردیم و خیار را ثابت کردیم که راه شیخ انصاری بود، یا از جهتی که اطلاق شامل جمیع افراد می شود و مگر اینجا که مونع زائد داشته باشد که راه سوم بود، اینها رو اگر برگردوندیم اینها رو اینها، یا گفتیم به اینکه خیار تعبد است، این شخص که متعهد شد آیا خیار جدید می آورد یا نه؟ اگر اون سراح را پذیرفتیم یقینا خیار جدید نمیاره. چرا؟ چون تأسیس و ایجاد خیار جدید با خیار قبلی باید تفاوت داشته باشه. درست است که ممکن است چند خیار یک جا جمع می شوند، ولی از باب اجتماع امثال نیست. مثلا کسی که حیوانی را خریده، یک گوسفندی را خریده، فیل مجلس، هم خیار مجلس دارد هم خیار حیوان، و اگر مقبول شد خیار قبل هم دارد، و اگر شرط هم کرده بودن خیار شرط دارد، و چهار تا خیار اینجا جمع شده و بیشتر ممکن جمع بشه، و نتیجهش این است که اینها قابل معامله کردن است، قابل اسقاط است، یکی ثابت شده دیگری هست، یا مثال زاله اجتماع چند خیار ممکنه. اما اجتماع دو تا خیار متماثل مستحیل است. مثلا دو تا خیار مجلس داشته باشی یا دو تا خیار حیوان داشته باشی، این مستحیل است. چرا؟ برای اینکه اجتماع مثل که بارها هم ملاحظه فرمودید بازگشتش به اجتماع نقیزه این است. اگر ما گفتیم الف و الف این دو مثل همند و این دو تا مثل با هم جمع شدن، تو مسئله این که تحصیل حاصل محال هستم همین حرف دیگه، این بازگشتش به اجتماع نقیزه اینه. چرا؟ برای اینکه از این جهت که دو تا هستن حتما امتیازی دارن، حالا امتیازشون یا به زمان است یا به زمین است یا به جهت است، یکی در یمین است یکی در یسار است، یکی در امام است یکی در خلف است، یکی در فوق است یکی در تحت است، بالاخره فرق. اگر در هیچ جهت از جهاتی اختلاف نداشتن میشه اجتماع، چون دو تا هستن باید امتیاز داشته باشن، چون هیچ اجتماع دارن هیچ امتیازی ندارن، پس هم امتیاز دارن هم امتیاز ندارن، لذا اجتماع مثل المحال است، چون بازگشتش به اجتماع نقیزینه. اجتماع ضدین هم همینطور است. اجتماع ضدین چون الف اگر ضد با بود با ضد الف بود، اینا با هم جمع شدن بازگشتش به اجتماع نقیزین است، زیرا الف که ضد باست وقتی الف هست با نباید باشه، با چون ضد الف هست وقتی با هست الف نباید باشه. این وقتی اجتماع کردن یعنی الف هم هست هم نیست، با هم هست هم نیست، چون بازگشت اجتماع ضدین به اجتماع نقیزین است محال است. اجتماع ضدین محال است بالبداهه نه بالاولیه، اما اجتماع نقیزین استحالش اولی است، یعنی اصلا برهان پذیر نیست. اجتماع ضدین و اجتماع مثلین امثال ذالک برهان پذیر هستند ولی نیازی به برهان نیست، لذا اینها رو میگن بدیهی، اون رو میگن اولی. خب دو تا خیار فرقشون چیه؟ اولی دومی فرقشون چیه؟
دلیل مثبت نمیتونه مایز باشه.
کسی
یکی با تسلیل فروشنده حاصل شده.
خب که خیار تعبدی، یکی با تعبد،
یکی با تسلیل فروشنده، یکی مثلا با اصالت و سلامه
نه اونا که همونجا قرائز عمومی است دیگه، تو اون دیگه بیرون از حوزه فروشنده و خریدار نیست، فقط رو از مسئله تعبد قابل حله. یکی با تعبد می آید، یعنی تلیعه تا حدودی قابل قبول است گرچه قبول نهایی نیست. یکی با تعبد می آید، یکی با تعهد شر. سر این که گفته میشه اوائل امر است برای آن است که در مسئله خیار عیب اگر رو غرائز و غلایی ما حرکت بکنیم، تعهد اونها این است که ما عقدمون مطلق نیست، متعهدیم که سالم تحویل بدیم و اگر سالم نبود حق پس دادن دارید. همین تعهد را دوباره بخواهد ایجاد کند، دو تا محصول دارد. یکی که اجتماع مثل این محال از دو تا خیار عیب با هم جمع نمیشن، یکی این که جدش متمشی نمیشود. یعنی این شخص بایه که طبق اون غرایز اولیه متعهد شد که اگر کالا فاسد در آمد پس بگیره، همون مطلب را دوباره بخواهد انشاء کند، جدش متمشی نمی شود. نه تنها اجتماع مثل این محال است، جدش متمشی نه هم اندل غفله اندل زهول. چرا؟ اگر از او غفلت کرد، از اون تعهد عمومی، از اون ادله عمومی غفلت کرد، می تواند متعهد بشود. ولی اگر چونچه ما قائل شدیم به اینکه خیار تعبدی است، این محذور عدم تمشی جد را ندارد، ولی او محذور اشتباه مثلن را دارد. خب حالا خیار عیب را شارع آورده، یه خیار عیب رو این شخص به عهده خودش متمثل میشه، فرق این دو تا خیار چیه؟ هیچ. مگر اینکه بگیم خیار عیبی که این شخص با تعهد آورده دو ضلعیه، عرش درش نیست، و خیار عیبی که شعار مقدس آورده سه ضلعیه، عرش درش است. ولی خب پس اون دیگه خیار عیب مصطلح نیست، چون خیار عیب رو که حق عرش درش باشه. بنابراین اگر فروشنده متعهد بشود، این جز تأکید به ابرام حرف قبلی مطلب جدیدی ندارد. والحمدلله رب العالمین.